بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. محفل که به پاس احترام به سالگرد شهیدی که عمرش را در خدمت علم و اتحاد بین علما و دانشمندان سپری کرد تشکیل شد، بنابراین مجلس مورد عنایت خدا اون محفلی که مورد عنایت حق است ادبی دارد. ادب این گونه از محافل را قرآن بیان کرد، به رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا فرمود و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. فرمود وقتی با مؤمنین برخورد کردید اونها که برای شنیدن آیات حق به حضور تو آمدن، اونها که برای سماع وحی آسمانی در محضرت نشسته اند، ادب اون مجلس را رعایت کن، به اونها سلام بکن، بگو سلام علیکم. اوصات از اهل محضر سلام را از تو دریافت، و اون اوحدی از اهل محفل از من سلام میگیرم. این کریمه را در سوره انعام تلاوت میکنیم. جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، سلام مرا به اونها برسان یا خودت سلام بکن. این حرمت محفل علم که خدا و پیامبرش دستور میدهد به حاضران درود بفرست. ما هم به پاس احترام به این ادب دینی به عرض حضار گرانقدر درود میفرستیم و عرض میکنیم سلام علیکم. این محفل به منظور اتحاد دو قشر روحانی و دانشگاهی، تحکیم پیوند بین دانشگاه و کیفیت، برقراری ارتباط بین علما و دانشمندان، اصولا می شود بین دو عالم اختلاف رسم کند، می شود عالمی با دانشمندی نسازد، می شود دانشمندی هماهنگ عالم نباشد. اون که علم را آفرید، اون که جان را آفرید و آن که به جان علم داد به نام اون که جان را فکرت آموخت، چه لطیف‌تر از بیان بلند فردوسی چه فرمود به نام خداوند جان و خرد. این عارف نامور شبستر رضوان الله علیه ما فرمود به نام اون که جان را فکرت آموخت، اون که از ذهن فردوسی نگذشت بر زبان این عارف نامی گذشت، چه هم جان را خدا داد، هم علم و فکرت را خدا آفرید و هم این فکرت را به اون جان خدا داد. کسی نمی تواند بگوید من خودم عالم شدم. اون مکتب که عالم علم تعلم را آفرید نگفت علما دشمن کسانی هم فرمود انا اعداء ما جهل. اون چرا که نمیدانند در اثر جهل هم. هرگز بین علم و علم اختلافی نیست، هرگز بین عالم و عالم شکافی نیست. عالم از اون نظر که جاهل است گرفتار شکاف است، از اون بود که نمیداند دست به اختلاف میزند، از اون جهت که جاهل است زبان به شکاف گراز می کنند. انا اعداء ما جهلی، چه کنیم که اختلاف رفع شود، چه کنیم که جهل برطرف شود. اگر جهل برطرف شد، اگر علم آمد و اگر شبستان جان جا برای اهرمن جهل نبود اختلاف نیست. برای این منظور که هیچ اختلافی رخنه نکند و هیچ شکافی پیدا نشود، امام دوم حسن ابن علی علیه السلام فرمود کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا، بکوشی که رعاء دانش و چراغ هدایت باشی، نه جان را از دانش تهی کنی و نه به علم بسنده کنی. هم وعاء دانش بودن هم چراغ هدایت بودن لازم است. عالم شوی چراغ را ببینی، چراغ هدایت باشی چراغ را به دیگران هم نشان بدهی. کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا، هم وعاء دانش بودن هم چراغ هدایت شدن. تا اونجا که علم است نور است، اگر نور است اختلاف نیست. تا اونجا که جهل است تیرگی، اگر تاریکی است اختلاف است. هرگز جهل با جهل نمی سازد، هرگز جهل هم با علم نمی سازد. نه جاهل با جاهل می تواند پیوند برقرار کند، نه جاهل با عالم میتواند پیوندی مستحکم کند. برای اینکه ریشه اختلاف برطرف شود، اون علم که نورت باید احیا شود و تلاش وحی آسمانی این است که انسان نور بشود و در بین مردم به عنوان نور زندگی کند. و جعلنا له نورن یمشی بهی که ناس باشد. اگر حوز نور شد، اگر دانشگاه نور شد، هرگز عاملی نمیتواند با شکاف در این جدار مستحکم رخنه کند، هیچ میسر نیست. و اگر نور نشد، نه تنها دانشگاه را از حوزه، بلکه در خود حوزه و در خود دانشگاه شکاف رخ نمی کند. کدام علم که دین این همه تلاش می کند که بشر برای فراگیری او هیچ بهانه ای را نتراشد و هیچ عامل توان فرسایی هم نهراسد؟ این کدام علم است؟ نامی را ابن عربی برای امام راضی نوشت. در اون نامه مرحوم فرمود: شنیدم که در جلسه در به این مطلب متذکر شدیم که در 30 سال قبل مثلا مبنای فکری داشتی و تا کنون بر اون مبنا مشق می کردی، الان متوجه شدی که باطل بود و عشق می ریدی. اگر روزی روشن شود که مبنای کنونیت هم باطل هست، چه می کنی؟ اونگاه در اون نام مرحوم فرمود: علمی بیاموز که با مرگ تو نمیرد، دانشی فراگیر که با تو بیاید. نه دیگر دانش ها بد خوب، نه دیگر علم ها کم ارجه، نه پربه ها، ولی دانشی فرا بگیر که ابدی باشد. علمی فراهم کن که جاوید باشد، با مرجت نمیرد. اونگاه بررسی شد، فرمود علوم تجربی در این حال که برای بهزیستی دنیا عامل مؤثری، با مرگ عالم می میرد. کسی که از هندسه آگاهی داشت، بعد از مرگ این علم فروغی ندارد. از او نمی خواهند که راهی بساز، خانه‌ای بنا کن. طب با مرگ طبیب می میرد، بعد از مرگ از طبیب نمی خواهند. بیماری را معاینه کن، مریضی را درمان کن. سخن گفتن، درس گفتن، کتاب نوشتن، معلم شدن، مؤلف شدن، واعظ شدن، با مرگ انسان می میرد. بعد از مرگ نمیگویم کتابی تألیف کن، جلسه سخنرانی را اداره کن، درسی بگو و ماننده. چی میماند؟ کدام علم است که بر بعد از مرگ نه تنها نمیمیرد بلکه شکوفا میشود؟ کدام علم است که با مرگ زنده تر میشود؟ کدام دانش است
که دنیا او را پوشونده و مرگ او را شکوفا کرده، اون علم به مبدا به توحید که این فروغ فردا شکوفا می شود، علم به معاد و قیامت است که فردا زنده تر می شود، علم به وحی و عصمت و طهارت است که با مرد زنده تر می شود، ایمان به فرشته است که بعد از مرد بازتر می شود، علم به اسماء حسنای خدا که با مرد زنده تر می شود. این علوم جاوید و ابدی است. به سراغ فراگیری این علم برو که هم دنیایت را روشن کند، هم بعد از مرگ در پرتو اون علم روشن زنده بمانی. اگر علمی این چنین و فروغی اون چنان پیدا شد، نه تنها در داخله حوض شکاف رخنه نمی کند، نه تنها در درور دانشگاه اختلاف پیدا نمی شود، بلکه امتی و ملتی در پرتو این نور راه را پیدا می کنند و طی می کنند. در بیانات مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین آمده که فرمود لیس رجلون، در جواب نامی که مرحوم فرمود لیس رجلون فعلم احرص على اجتماع امت محمدن و الفتحا من، فرمود بدان احدی مانند علی مردم را به اتحاد دعوت نمی کند، احدی مانند من زمینه پیوند مردم را فراهم نمی کند، نه تنها من داعیه اتحاد دارم، حریص به اتحادم. این که رهبر کبیر انقلاب مسح الله الاسلام و المسلمین به طول بقائه شریف بیش از دیگران حریص به وحدت است، چون راه امیر المؤمنین را طی می کنند. حضرتش فرمود هیچ فردی مانند من به وحدت و الفت مردم حریص نیست. ابتغی بذلک حسن الثواب و کرم المآب، این کار را برای رضای خدا و سعادت آینده انجام میدم و میکوشم. اون علم را که خود زمینه وحدت و اتحاد فراهم کند علی یاد دیگران داد. فرمود اگر چیزی را دانستی و انجام ندادی این خود جهل لا تجعلوا علمكم جهلا و یقینكم شکا اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فعقدیم. فرمود علمتون را جهل نکنید، یقینتون را شک نسازید. علمی که به عمل ننشیند همون جهل است. عالم بی عمل جاهل است و جاهل داعی اختلاف دارد. انا اعداء ما جهلو، اگر علم به عمل ننشست جهل است و جهل زمینه اختلاف. فرمود یقینتون را شک نکنید، و اگر به چیزی یقین داشتید اقدام کنید، و اگر علم و عمل ننشست جهل است و جهل همیشه دعای اختلاف داشت و دارد. رب آول من قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. چه بسا عالم و دانشمندی که کشته جهل است، علم او به حال او نافع نیست. او گرچه عالم است ولی جاهل است. در این دین که بیش از هر چی مردم را به وحدت دعوت می کند و در کنار این دعوت اون داعیه را دارد که در تمام زمین و در طول زمان به دنبال علم بروید، فرمود جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقل است، نه در مقابل علم. در این جوامع روایی ما بین جهل و علم مقابله نیست، بین عقل و جهل است که تقابل است. کتاب العقل و الجهل. علم ممکن است جهل باشد، ممکن است جهل نباشد. علم مقابل ندارد، عقل است که مقابل دارد. مقابل عقل جهل است. خواه جهلی که انسان نداند، خواه جهلی که انسان بداند و نکند، چه همون علم می شود جهل. فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. در این حال که علم جهل است، چون علم یعنی نور و چون این علم همراهش هزارها برکت است، لذا همین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود قطع العلم عذر المتعللین، بهانه جویان در پرتو علم بی بهانند، احدی حق بهانه گیری ندارد، چون این نور را خدا به او داد، این فرهنگ غنی را خدا به او اعطا کرد. عالم اگر اختلاف کرد و اختلاف داشت، پیش خدا هیچ عذری ندارد. اونقدر این گرانمایه هم که فرمودن هم پهنه زمین جای فراگیری علم، هم سینه زمان، نه تنها اطلب العلم ولو بسین. وقتی خدای متعالی به موسی کلیم سلام الله علیه دستور میدهد اون بندهی که از علم لدن استفاده کرد از او بهره بگیر، این میگوید لا ابرهو حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی حقوبا. حقوب گفتن از امام معصوم علیه السلام رسیده است که 80 سال. موسی کریم مأمور شد یک قرن هم که شد حرکت کند تا مطلبی را بیاموزد. از سینه زمین و دل زمان در متن وحی آسمانی جای فراگیری علم است، اما کدوم علم؟ اگر اون علم باشد نور است، و اگر اون نور باشد وحدت است، که هرگز عالم با عالم دشمن نیست، هرگز عالم هم با جاهل دشمن نیست. عداوت از جهل برمیخیزد، عداوت از ندانستن برمیخیزد. اون علمی که به عمل ننشست او جهل است. باید کوشید علمی فراهم کرد که نور باشد و به عمل بشیند تا راه برای غرب باشد، زمینه نفوذ برای شرق. اونگاه میتوان به بیگانه ها گفت نه که بر یک پایی استوار بود. استاد علامه طباطبایی سلام الله علیه وقتی بحر العلوم در فوائد رجالیش نقل کرد، حاجی نصیرالدین طوسی در جلسه تدریس نام سید مرتضی را که برد گفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه، با اعجاب حضار روبرو شد. اونگاه برای رفع این تعجب فرمود کیف لا یصلی علی المرتضی. استاد علامه طباطبایی که همه این شاگران چه مفتحش چه متحریش چه بهشتیش رضوان الله علیهم، چه شب نمیست که بر بحر میکشد رقمی، در اون تفسیر قیم المیزان فرمودن تا انسان پایگاه فرهنگی نداشته باشد ممکن نیست در برابر بیگانه بیستد. همونطوری که اشاره فرمودن تمدن فرهنگی 30 ساله اخیر حوزه علمیه در پرتو تدریس فلسفه استاد، تفسیر استاد، حدیث استاد، کلام استاد، عرفان استاد و دیگر شعب بود. اون هم نکته‌ای دارد که چرا حوزه خاموش موند، چون چراغ حوزه را که قرآن بود خاموش کردند. هرگز فقه خوش، اصول خوش، رجال صرف نور نمی دهد. اون چه نور می دهد، اون چه فروغ است، اون چه همراه روشن کردن روشنگری هایی را دارد قرآن از که از حوزه ها رفته بود. 13 قرآن در باره فروع دین است، 12-13 قرآن در حوزه ها نبود. در ذیل این آیه کریمه می فرمودند یا اهل کتاب لستم علی شی حتی تقیم و تورات و انجیل، شما وقتی می توانید وحی آسمانیتون را اقامه کنید که بر یک فرهنگ ریشه‌ای استوار باشید، علی شی باشید تا اقامه دین. لستم علی شی، شما که پایه ای ندارید. گرچه دیگری یا دیگران معنا کردن لستم علی شیء حتی تقیم التورات، تا تورات را اقامه نکردید ارزی ندارید، ولی تند ظریف قاری تفسیری همود لستم علی شیء، شما بر یک پایه استوار نیستید حتی تقیم التورات، تا دینتون را اقامه کنید، تا قرآنتون را اقامه کنید. اول پایه فکری فراهم کنید، اول فرهنگ اعتقادی فراهم کنید، اول موحد باشید، اول با وحی آسمانی اون چنان که هست آشنا بشوید، بعد بتوانید دینتون را اقامه کنید. اگر انسان علی شیء بود، پایه فرهنگی داشت، هم میتواند به غرب میگوید نه، هم میتواند به شرق بگوید نه، چون مکتب همون مکتب حسین ابن علی سلام الله علیه ما که فرمود لولم یکن لی فی دنیا ملجأ ولا مأوی لما بایعت یزید ابن معاویه، اگر هیچ جایی در روی زمین برای من نباشد اهل سازش نیست. چرا؟ چون بر یک پایه متین استوار و محکم و مستحکم قرار گرفت. اگر اون علم باشد خود به خود وحدت است، خود به خود اتحاد است. باید کوشید که نه تنها این پیوند سوریا برقرار کرد، باید کوشید که علم را از دین جدا نکرد، چون خطر جدایی دین از علم کمتر از خطر جدایی دین از سیاست نیست. چه کنیم که عالم ما روشن باشد؟ چه کنیم که فقیه ما بیدار باشد؟ اون فقیه چون صاحب جواهر رضوان الله علیه که میگوید حرمت علم نه در حد وضو گرفتن و نماز خوندن است. این لطیفه را ایداش هم میتواند به غرب میگوید نه، هم میتواند به شرق بگوید نه، چون مکتب همون مکتب حسین ابن علی سلام الله علیه ما که فرمود لولم یکن لی فی دنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. اگر هیچ جایی در روی زمین برای من نباشد اهل سازش نیستم. چرا؟ چون بر یک پایه متین استوار و محکم و مستحکم قرار گرفت. اگر اون علم باشد خود به خود وحدت است، خود به خود اتحاد است. باید کوشید که نه تنها این پیوند سوریا برقرار کرد، باید کوشید که علم را از دین جدا نکرد، چون خطر جدایی دین از علم کمتر از خطر جدایی دین از سیاست نیست. چه کنیم که عالم ما روشن باشد؟ چه کنیم که فقیه ما بیدار باشد؟ اون فقیه چون صاحب جواهر رضوان الله علیه که میگوید حرمت علم نه در حد وضو گرفتن و نماز خوندن است. این لطیفه را این فقیه نامور امامیه بیان فرمود. فرمود وضو گرفتن با 2 کیلومتر کار حل است. اگر کسی برای تحصیل آب 1-2 کیلومتر حرکت کرد و آب گیرش نیامد تیمم. اما برای علم این فقیه میگوید رسول الله فرمود تا چین برو، مسئله 2 کیلومتر نیست، بس به اندازه وضو گرفتن نیست، اون بدل دارد، این بدلی ندارد. کدام علم است که این فقیه میگوید حرمتش با حرمت عبادت ها قابل قیاس نیست؟ این کدام علم است؟ اگر اون علم از دین جدا نشد همون علم می شود فروغ. چه کنیم که دین ما، جان علم ما و علم ما قالب این قلب باشد؟ چه کنیم؟ راهش را قرآن نشون داد و فرمود همون طوری که خطر انفکاک دین از سیاست را لمس کرده اید، خطر جدایی دین از علم را هم احساس کنید. همه علوم را به عنوان خطوط کلی و اصیل قرآن ترسیم می کند، منتها همون طوری که علم فقه را و دیگر اصول و علوم رائج اسلامی را با ترسیم خطوط کلی اکتفا می کند و تبیینش را به وسیله روایات و افکار انسانی و اسلامی واگذار می کند، علوم تجربی را هم این چنین. اگر جریان اخترشناسی را قرآن مطرح می کند، جریان معدنشناسی، زیستشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی و دیگر رشته های علوم تجربی را قرآن طرح می کند، 2 جدار برای این علم می کشد. شما می بینید علوم تجربی که بشر دارد اول و آخرش باز است. علم در باره چیزهای بحث می کند که می گوید این پدیده قبلا چی بود، الان چیست، بعدا چی می شود. این سیر عرضی و پدیده ها را تبیین می کند و تمام شد. ولی قرآن وقتی خطوط کلی علوم تجربی را طرح می کند، یک آغاز و یک انجامی برای او بیان می کند. می گوید خدا که این کارها را کرده برای نیل به هدف به قیامت. در هیچ مسئله علمی شما نمی بینید که قرآن برای او جدار و دیواری لعص نکرده باشد، برای او آغاز و انجامی بیان نکرده باشد، برای او مبدع و معادی بیان نکرده باشد، برای او آفریدگار و حسابرسی معین نکرده باشد و نگفته باشد اوست که آفرید برای فلان هدف، اوست که خلق کرد برای فلان مقصد، اوست که ساخت برای فلان باب، اوست که پرداخت برای فلان هدف. این مبدع و منتها، آغاز و انجام، توحید و معاد که از علوم گرفته شد قهرن شکاف را به همراه دارد. قهرن می شود جهل، قهرن نور نیست و همچنین اون چه که در حوزه ها آموخته می شود. علامه به حوزه آمد، دید در این حوزه تفسیر نیست، در این حوزه علوم عقلی نیست، در این حوزه فلسفه نیست، در این حوزه ملل و دهل نیست، در این حوزه حدیث نیست، در این حوزه مسائل اعتقادی و کلامی نیست، مگر در حاشیه بحث آمد. روح بلند علامه را چون حرمت به استاد، بها دادن به شاگردانی چون مطهری و مفتح و دیگر شهدا و شاگردان اون مرد الهی رضوان الله علیهم اجمعین. در زندگی نامه علامه خونده ای اون 10 سالی که در تبریز موند اون را دوران خسارت روح به شمار آورد، با اینکه بسیاری از رساله های سنگین و عمیق علمی را در تبریز تألیف کرد، بیش از 10 رساله پرمحتوا را در اونجا نوشت، ولی میگوید من خسارت روحی را در تبریز پرداختم، این غرامت عمر من. وقتی اون رساله ها را در چراغ تفسیر المیزان میگذارد، میگوید من خسارت های روحی دیدم. 8 شباط فوده مردم را گرچه کم بود، با 8 شباط شاگردانی که بسیاری از مسائل با سوالهای خوب حل می شود می سنجد، می گوید در تبریز من گرفتار غرامت روحی بودم. آمد شاگردانی را پرورون، علومی را احیا کرد، مسائل عقلی را و مسائل ماورای طبیعت را، اونجا که بالاتر از قلم رو احساس، بالاتر از دسترسی تجربه، اونها را فراهم کرد. یک دوره فلسفه کامل را چه سطحش و چه خارجش، از ابتدایی ترین کتاب های فلسفه تا دوره نهاییش تدریس کرد. رسیدیم به بحث معاد. فرمود هنوز روزگار روزگار معاد نیست، هنوز بشر یا این جامعه یا این حوزه یا این نفس آماده هضم مسائل مرگ و بعد از مرگ نیست. در نوشته های پارسی و تازیش شما مسئله معاد را نمی بینید. یک گوشه را در پایان اصول فلسفه اشاره کرد و چون هنوز مسئله معاد روزی جامعه نشد، شهید مطهری هم 2 خط اشاره کرد که مسئله معاد مسائل پیچیده‌ای دارد. راست بود. برای این که مسئله مرگ یعنی چه، برزخ یعنی چه، قبر یعنی چه، سؤال در قبر یعنی چه، حساب یعنی چه، میزان یعنی چه، بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه، قیامت یعنی چه، میزان اعمال یعنی چه، حضور اعمال یعنی چه، حضور اولین و آخرین در یک پهنه یعنی چه، دیدن فرشته ها یعنی چه و دیگر هزارها یعنی چه و یعنی چه طرح شود، معاد رو شروع کردن. اما نه عمومی. گذشته از اون درس عمومی، یک درس خصوصی در شبهای پنجشنبه و جمعه داشتن و مسئله معاد را در عطرها جا اون مجلس به ده نفر نمی رسید، اون هم سیار در منزلها. اون جلسه شبانه پنجشنبه و جمعه وقتی مسائل فلسفی تمام شد، تمهید القواعد ابن ترکه را شروع کردم که اونجا هم حضور همه آزاد نبود. اونقدر حوزه بسته بود و اونقدر فشار بود که رفقای جلسه شب ما نمی دانستند در عصر یک مسئله به نام معاد و حضار جلسه عصر هم نمی دانستند شب محفلی به نام بحث تمهید ابن ترکه. می فرمود هنوز مسئله معاد وقت آن نرسد. اگر این مسائل عرضه بشود اون چه که هست، نه تنها علم با اون نمی جنگد، علم شیفته معرفت است، نور طالب نور است، عالم طالب عالم است. هرگز نور از نور نمی رمد، هرگز دانش از دانش جدا نمی شود، هرگز عالم از عالم جدا نخواهد شد. دین اگر جان علم شد، علم اگر در خدمت دین بود و اگر این معجون قرآنی در حوزه و دانشگاه پیاده شد، یعنی انسان متفکر اندیشمند هر مطلبی را با اون آغاز این انجام خوند و یافت می شود نور، و جعلنا له نورا یمشی بهی که نا، و هرگز بین علم و علم، بین عالم و عالم اختلاف نخواهد بود. یادی از شهید مفتح کرده باشیم. مفتح رضوان الله علیه از افراد خاصی بود که حضورش در جلسه معاد آزاد بود. اینقدر مورد اعتماد دوستان و مورد تقرب استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه. امیدواریم این روز را گرامی بداریم و یادش را زنده نگه بداریم. گرامی داشتن این روز و احیای اون نام و یاد در پرتو فرا گرفتن علمی است که نور باشد و دانشی است که چراغ هدایت باشد. باز بیان امام دوم حسن ابن علی علیه السلام را در پایان عرائزم تکرار می کنم که اون ولی الله اعظم فرمود کونو قوئیت العلم و مصابیح خدا، یعنی مؤمنین مرد و ظرف دانش و چراغ هدایت باشید. امیدواری در پرتو توجه بقیت الله ارواح من سواه خدا، انقلاب شکوهمند اسلامی و رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی نائب امام زمان به پیروزی نهاییش برسد و پیوند ناگسستنی بین دو قشر دانشگاهی و روحانی به عنوان یکی از بهترین الطاف خطیه خدا برقرار بماند و قافله دلهای به هم بسته به قلب ولی الله اعظم امام زمان ارتباط ناگسستنی برقرار کند. که این الفت زمینه پیروزی مسلم و قطعی و صد در صد است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.